رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
عاشق کتاب و بخاری کاغذی، نویسنده لیلا شیرمرد، سردبیر مجید نظری نسب، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شمسی صادقی، حمید یزدانی، نورالدین جوادیان، مهدی نمینی مقدم، مجید حمزه، محمد رضا قلمبر، نازنین مهیمنی، فریبا طاهری. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم.
من مینو هستم، کارگردان نمایش. من و دوستای بازیگرم توی قسمت‌های قبل گفتیم مهدی در کودکی شغل‌های مختلفی رو تجربه می‌کنه، ولی در نهایت سر از بافندگی رضا سعیدی گلبهار در میاره، کاری که مسیر زندگیشو برای همیشه تغییر میده. رضا سعیدی که عاشق کار کتابه، یه کتاب فروشی توی از را میندازه و مهدی رو به کتاب فروشی میفرسته. مهدی چند سالی در کتاب فروشی یزد کار میکنه، ولی یزد براش کافی نیست و تصمیم میگیره به تهران بره. در تهران به کمک حسین مکی کاری در چاپخونه علمی پیدا میکنه، اما بعد از مدتی میبینه کار در چاپخونه‌ام راضیش نمیکنه. برای همین به کتاب فروشی خاور میره و در اونجا مشغول به کار میشه. خب ادامه نمایش رو
ببخشید خانم کارگردان، بله فکر کنم فراموش کردیم بگین که حاج خاور توی خونهش در گذر لوتی ساله بهش جا میده و غذای خونگی به اتاقش میفرسته.
آره روشتی گفتی، ممنونم. خیلی خوب، حالا ادامه سرگذشت جناب مهدی آذریزدی. همه آماده؟
بله. بفهمید.
میریم ضبط.
تا مدت ها اوضاع بر وفق مراد بود. روزها با کمک حاجی فرمهای تا ترتیب شده مجمل التواریخ و القصص را تهدوزی می کرد و جلدش را که آن روزها کاغذی بود می چسباند و از درویش مسلکی و پرکاری حاجی خاور حظ می برد.
اما کتاب فروشی خاور هم دیگر راضیش نمی کرد. یک جای کار می لنگید.
سردرگم بود، نمی دانست چه کار کند.
برای همین مدام شغل عوض می کرد.
کتاب درسی می نوشت، غلطگیری می کرد،
حتی قلم دست گرفت و برای بعضی کتاب ها مقدمه نوشت.
اما چه فایده؟ زندگیش به روال در نمی آمد که نمی آمد.
باید کاری می کرد، کاری بیشتر از شاگرد بودن.
نه که شاگردی کردن را دوست نداشته باشد، نه، اتفاقا دوست داشت، اما می دید تا مستقل نشود جای رشد هم ندارد.
تصمیم گرفت خودش کتاب فروشی بزند.
نامه‌ای برای مدرس زاده یزدی که از زمان کتاب فروشی یزد او را می شناخت نوشت که می خواهم کتاب فروشی باز کنم، ولی پول کم دارم و سرمایه‌ام کافی نیست.
مدرس زاده مقداری پول برایش حواله کرد، پولی که آن زمان پول زیادی به حساب می آمد.
1000 تومان پول رایج مملکتی.
بچه مسعود ادامه بده.
بله چشم. خودش هم کمی پسنداز داشت، در خیابان اکباتان مغازه گرفت.
جنگ جهانی هنوز تمام نشده بود.
زندگی دشوار بود و همه چیز گران و کمیاب.
تعدادی کتاب داشت، کمی هم از این و آن گرفت و در مغازه گذاشت.
به این ترتیب یک کتاب فروشی فکستنی درست شد و رفت نشست پشت دخلش. به آرزویش رسیده بود.
ممنون بچه ها، عالی بود. خب بازیگرای این صحنه مرتضی که همچنان مهدی رو بازی میکنه و کیوان در نقش آقای عصار.
چشم.
خب
درود بر مهدی عزیز، چطوری؟
میگذرونیم آقای عصار.
کتاب فروشیتم که همچنان کساده.
چی کار کنم آقا؟ مشتری نیست، کسی کتاب نمیخونه، میخوام ببندمش.
ای بابا ناراحت شدم.
هیچی نمیخرن. هر از گاهی هم که یه کتابی فروش میره بعد قرنی از کتابای امانتی مردمه. میفروشم، پولشو خرج میکنم، بعد فقط بدهکار میشم. یه پولی هم از یه آشنایی قرض کرده بودم برای راه انداختن اینجا، اونم ندارم پس بدم. پس هر چه زودتر ببندم بهتره.
اگه ضرره که باید نبندیم مهدی، چاره نیست.
بله ضرر آقای عصار، همش ضرره.
ببینم مهد، رنگت پریده.
بگم 48 ساعت غذا نخوردم باور میکنی؟
نه به خدا باورم نمیشه.
حق داری.
شوخی کردم. دیزی میخوری؟ نهار مهمون من. هم نهار میخوریم، هم گپی میزنیم، یه ساعت دیگه هم بیا چاپخونه.
کدوم چاپخونه؟
یه ماه تنها مشتریت هم. تازه میپرسی کدوم چاپخونه؟ یه نشریه دارم، خبر نداری؟
نشریه آشفته مال شماست. کارهای چاپتون هم همین چاپخونه مزایری تخیابون انجام میده. در جریان هم گفته بودی.
پس نگو کدوم چاپخونه.
آخه یه لحظه حواسم رفت پیش چاپخونه علمی، نه که همش تو فکرشم. مأمن اول و آخرم همین حاجی علمیه، احتمالا برگردم دست به دامنش بشم بازم بهم کار بده.
خیر نگران نباش، میبینم ات.
پس قرار شد دیزی بهمون بدی آقای عصار.
دیزی فرد علا. فعلا خدا نگهدار.
سلامت.
مهدی حتی به نان شبش محتاج شده بود. به قول بیبی گنجش روزی بود و کاروبارش نمی گرفت.
تنها مشتری ثابتش همین آقای عصار، مدیر روزنامه آشفته بود.
احساس می کرد عصار از سر دلسوزی به کتاب فروشیش می آید. آمدنش دو جور بود.
یک جور وقتی بود که دست پر از در وارد می شد، ظرفی غذا می آورد و می گذاشت روی پیشخوان.
می گفت چلو کباب امروزشان بیش از وعده بوده و حیف است نعمت خدا اسراف شود.
وقتهایی که خوراک می آورد کتاب نمی خرید
و وقتهایی که دست خالی بود کتاب می خرید. این جور دومش بود، بدون خوراک ولی طالب کتاب.
خلاصه این که روزگار سختی بود، مجبور شد کتاب فروشی را ببندد و دست از پادراستر برگردد پیش آقای علمی در چاپخانه.
چاپخانه علمی یک بار دیگر پناهش شد. در اوقات فراغت مرتب شعر می گفت و می برد پاساژ رزاق منش در خیابان لاله‌زار.
نشریه آشفته عماد عصار آنجا یک صندوق پستی بزرگ داشت که با حلبی آن را ساخته بودند.
شبها که چاپخانه تعطیل می شد نوشته ها و شعرهایش را می برد و می انداخت توی صندوق. صندوق دام بی صدا می کرد، بعد زود فرار می کرد تا کسی نبیندش.
یکی از شبهایی که رفته بود سر وقت صندوق، آقای عصار هم در دفترش نشسته بود، پسرهایش هم بودند. مهدی رفت به طبقه دوم و شعرش را در صندوق انداخت و پا به فرار گذاشت. اما مانی آماده ای برای بازی نقش سیف؟
بله بله حاضرم.
خب پس شروع کن.
آقا مهدی، آقا مهدی یه لحظه صبر کن، یه لحظه صبر کن.
بله
عبوی با هاتون کار داره، گفته بگم بیان دفتر.
الان؟
بله
خیلی خوب، بریم
بریم بریم. بفرمایید.
اسمت سیفه، درست گفتم؟
بله.
نمیدونی پدرت چی کارم داره آقا سیف؟
میخواد بهتون کار بده.
کار چی؟
ابوی میدونه شعرها مال شماست.
شعرها مال یه بابای به اسم الف مفرد، چه دخلی به من داره؟ حالا از کجا فهمیدی مال منه؟
هر دفعه مینداختی تو صندوق دام بی صدا میداد، من هم برمیگرشم نگاه میکردم میدیدم داری تون تون اونوری میری. فقط من ندیدم، احسانم دیده، خود ابوی هم دیده، از شعراتون خوشش میاد.
خونده یعنی؟
بله. بفهمی تو، ابوی منتظرتونه.
مهدی در نشریه آشفته مشغول به کار شد، به آرزویش رسیده بود،
دیگر روزنامه نگار شده بود. اما با عماد عصار هم زندگی کردن آسان نبود، روزگار آشفته‌ای بود.
در نشریه ادعا کرده بودند که یک مرتاض هندی دارند به نام پروفسور مارچ که خطشناس است و میتواند از روی خط آدم‌ها از گذشته و آیندهشان خبر دهد.
خب مردم همیشه رمالی و فالبینی و کلن خرافات رو دوست دارند.
مرتب نامه می نوشتند و دست خط می فرستادند تا پروفسور آیندهشان را پیشگویی کند.
یک روز آقای عصار کلافه وارد دفتر هیئت تحریریه شد. کیوان؟
بله.
چه گرم هوا، تهران دم داره، شده اینه شمال.
تازه از بیرون اومدین آقای عصار، یه لیوان آب خنک بخوریم بهتر میشین.
قربون دستت، خودت زحمتشو بکش. بس
چشم، شما بشینین، من الان میریزم براتون.
خلاک شدم خدایا.
بفرمایین، خنک خنکه
خدا. آخیش، قربون دستت، زنده شدم.
نوش جان، چه خبر از بازار کتاب؟ کتاب جدید چی در اومده؟
کتاب و ولکن مهدی، منو دریاب.
ای چی شد آقای عصار؟
خسته شدم. دارم دیوونه میشم، اینقدر ملت نامه نوشتن که بیا و ببین، نمیدونم چی کار کنم. عجب غلطی کردیم گفتیم خدشناسی میکنیم.
از اولش هم همچی ادعای درست نبود، سر مردم شیر مالیدن که آخه
الان داری منو توبیخ میکنی؟
نه والا،
نمیرسم جواب نامه ها رو بدم، خسته شدم دیگه.
خب من مینویسم.
همین یه لحظه پیش داشتی میگفتی شیر مالیدن سر مردم اره و بره.
هنوزم میگم، ولی خب چاره چیه؟ یه مدت جوابشونو میدم، بعد میگم پروفسور دیگه پاسخگو نیستن. یه قرون بدن تو نشریه جواب میدیم، 5000 با نامه. ها
عجب پدر سوخته ای هستی تو. یا نامه به این جواب بده ببینم چی میگی.
ببینم. خب
ببین.
خب باید کلی جواب داد، کلی گویی برای همه درست در میاد.
مثل رمالا
مثلا. بله، عمر شما به انتظار گذشته و همیشه و همیشه مردم خودشان را از شما طلبکار می دانستن. دست شما نمک ندارد، مسافری در راه داری. از این حرفا که به هر کس بگی میگه بله بله بله، همینطوره که شما میگی. وقتی از گذشته آدم ها یه چیزایی بگی که قبول دارن، از آینده شون هم هر چی بگی قبول میکنن. مثلا اتفاق عجیبی در زندگی شما افتاده، یک دشمن هم دارید که همیشه از اون میترسید، ولی نترسید، فقط زبانتون رو نگاه دارید.
اینطور بود که مهدی نقشه پروفسور مارچ هندی را به عهده گرفت.
اما هرچه می نوشت تمام نمی شد، تازه جواب مشابه هم به دو نفر نباید می داد، چون ممکن بود با هم رفیق باشند و آبروریزی شود.
خب مطالب همه یکی بود، همه هم چرند و پرند، ولی باید دقت میکرد که در یک شهر دو جواب مثل هم ندهد.
برایش کاری نداشت، اما دیگر خسته شده بود. این که دیگر اسمش روزنامه نگاری نبود.
به سلامتی، جایی میری؟
میرم پایین.
تو چاپخونه خبریه؟
میخوام برم کتاب بخونم، از دیروز لای کتابم باز نکرد.
اینجا محل کار مهدی، کتابخونه نیست. برای کتاب خوندن باید تشریف ببری پارک شهر سنگرج.
ساعت نهار آقای عصار، همه غذا میخورن استراحت میکنن، من جاش کتاب میخونم، اشکالی داره؟
نه اشکالی نداره، به شرط که کارات رو هم انبار نشده باشه.
کاری نیست، غلطگیری فردا هم تموم شده، رفته برای حروف چینی.
پس نامه های مردم رو ندیدی؟ یه کوه نامه داریم.
آه تازه ملتفت شدم، منظورتون نامه های پروفسوره؟
بله قربان، منظورم نامه های پروفسوره. خیلی تنبل شدی مهدی.
بحث تنبلی نیست آقای عصار، بحث خستگیه. خسته شدم از بس دری بری نوشتم. ها تا کی باید سر مردم شیره بمالیم؟
زبونه دراز شده مهدی، خودت قبول کردی، من زولت کرده بودم.
آقا من اشتباه کردم، چاپونه رو بل کردم اومدم اینجا. حاجی علمی هر چی باشه حق باز نیست.
نشنیدم چی گفتی؟ من حق بازم؟
به اسم این کار حق بازی نیست. خود چیه؟ گویا مزه داده بهتون.
جالب شد دیگه. چی؟
بعد میگم، مگه میگم یه پاراگراف بزنیم که دیگه امکان پاسخگویی تو این بخش وجود نداره. بده میگیم پروفسور برگشته هندوستان، اصلا دار فانی رو ودا گفته. خب چی میشه؟ تا کی باید شیر و مالیم سر ملت؟ این نونه خوردن نداره وای اثار.
منو بگو که میخواستم توی دیاغاتی رو آدم کنم، میخواستم بزرگت کنم، ولی نه، تو لیاقت نداری.
از بحث پروفسور قلابی رسیدیم به این که من لیاقت ندارم. خوبه،
هرچی بهش میگم کروات بزن بابا جان. وقتی تو دفتر نشستی یکی از در میاد تو، مثل مدیرا رفتار کن، اینقدر خجالتی نباش، انگار نه انگار دیوار حرف بزنم گویا. ما روزنامه نگاریم، باید شأن داشته باشیم.
برو بابا تو هم با اون شأنه.
نشنیدم چی گفتی؟
شأن دیگه چه صیغه شأن شأن شأن.
همین الان اسباب حساسیت رو جمع میکنی میری پی کارت. هیچ کس حق نداره با من اینطور حرف بزنه. من اگه زنم هم اینجوری صدا شما سر ببره بالا، طلاقش میدم. پسر زبون دراز رضا، آقا رضا، فسانی بچه داتونه بریز بیرون. این آقا همین آدم باید بره.
دست شما درد نکنه جناب عصار، لطف و محبت و دیگه در حق من تموم
کرد. چی فکر کردی؟ فکر کردی برای چی آوردم از اینجا؟ نکنه جدی جدی هوا برای داشتی؟ خیلی شاعر خوبی هستی. ببین بچه، من دیدم سر به زیری با ادبی. آه هم در بساط نداری، دلم سوخت، گفتم بیا اینجا.
آره اصلا هم به کارتون نمی اومدم. باشه شما راست میگی،
یه نمه حالا استعدادم داری، داری که داری، به کار روزنامه نگاری نمیاد. از این نمه ها خیلی دارن، تو به درد حمالی میخوری بیشتر. تو رو چه به مطبوعات؟ همین الان جمع کنه میره. شهده چی گفتم؟
معلومه که میرم، تو بمون نون حقوقبازی تو بخور ببینم به کجا.
سلامت
بابا.
حمال پسر بی چشم رو، بشکن این دست که دیگه نمک نداره، بشکن این دست که دیگه زیر بال و پر گد و گشتار رو بگیره. چهار تا انگشت شدم بکنی تو اصلا، تو حلق اینا باز گازت بگیرن.
وسایلش را ریختند وسط پاساژ رزاق منش.
ساعت 8:30 شب بود، ولی هنوز خیلی ها در مغازه هایشان بودند. برخی بیرون آمده بودند و صحنه تحقیر شدنش را تماشا می کردند.
عده دیگر هم از داخل مغازه ها سرک می کشیدند. عصار از آن بالا تماشا می کرد. مهدی که نگاهش کرد به دفترش رفت و در را محکم بست.
باورش نمی شد عصار انقدر بی رحمانه با او برخورد کرده باشد، او که قبلا انقدر به او محبت داشت.
یک درشک صدا کرد، اساسش را بار کرد و راهی کتاب فروشی ابن سینا شد. صاحبش را می شناخت.
ابراهیم رمضانی، برادر محمد رمضانی، صاحب کتاب فروشی خاور بود که قبلا مدتی آنجا کار کرده بود.
ابراهیم رمضانی در چهارراه مخبر و دوله بزرگترین کتاب فروشی آن زمان تهران را داشت. فکر کرد از او بخواهد مدتی اساسش را برایش نگه دارد، ولی رمضانی به او پیشنهاد کار داد.
باز هم کتاب، اما آنجا هم دوام نیاورد، جای خواب نداشت و باید شبها به مسافرخانه می رفت.
خلاصه این که مشکلات زیاد بود، مجبور شد از ابن سینا هم برود. بعد از آن باز هم شغلهای دیگری را امتحان کرد تا اینکه تصمیم گرفت یک بار دیگر کتاب فروشی راه بیندازد.
اسمش شد بنگاه مطبوعاتی آذر. روبروی چاپخانه مدرسه بود در میدان بهارستان. سمت راستش یک سماورسازی بود، سمت چپش عکاسی، عکاسی تهامی.
پشت این مغازه یک حمام عمومی بود،
حمام برلیان. تعدادی کتاب از ابراهیم رمضانی و عبدالرحیم جعفری، مدیر انتشارات امیرکبیر، امانت گرفت و کتاب فروشی را راه انداخت. و اما نقش آقای جعفری برای شماست عمو مسعود.
آه بله، چشم. سلام مهدی جان.
آقای جعفری خوش اومدین. از این برا آقا بفرمایید، بفرمایید.
قرض از مزاحمت.
پس برای خرید کتاب نیومدین؟ ای بابا، گفتم ما از این شانس نداریم.
همچنان فروش بی فروش.
چه عرض کنم، خبری نیست. میفرمودین.
ببین مهدی، میخوام یه کتاب طباخی چاپ کنم، درست میکنی برام؟
آقا بنده رو معاف کنه، من آشپزی بلد نیستم.
کاری نداره، چند تا از این کتابای طباخی بدرالملوک بامداد و جواد تارا رو میذاری جلو روت، از روشون مینویسی.
آخه
مگه پول لازم نداری؟ اینجا هم که کساده.
میفروشه؟
چجورم؟ خب چی میگی؟
باش می نویسم.
ضرر نمی کنی مهدی. ببینم تو این چه قیافه ایه؟
طوری نیست آقا جعفری، ای فقط میگم چی فکر میکردم چی شد. قرار بود کار کتاب کنم، سرم گرم مطبوعات و روزنامه و نشریه باشه. ای وای، چی فکر میکردیم چی شد؟
اوقات خودتو بی دلیل تلخ نکن، باز کن سگرماتو. یه کتاب طباخیه، دستور جنگ افروزی نیست که. نوشتی بیار امیرکبیر، کاری با من نداری؟
نه، بریم به سلامت. آقا جعفری
جانم،
ممنونم به یادم بودین.
خدا نگهدار، خدا حافظ.
خیر پیش.
اسمش شد دستور طباخی و خانه‌داری از تألیفات انجمن خانه و خانه‌داری.
این کتاب تا حالا 22 یا 23 بار چاپ شده، حتی بعد از انقلاب هم.
کتاب متعلق به انتشارات امیرکبیر است و اسمش را گذاشتند دستور طباخی و تدبیر منزل.
یک جور کپی برداری از کتاب‌های آشپزی جور و جور، یک کلاژ.
البته نه همه ی همه اش. مهدی مقداری از خودش هم در این کتاب مایه گذاشته بود و دستور غذاهایی که فکر می‌کرد بلد است را آنجا آورده بود. بعد که یک بار برای دیدن مادرش به یزد رفته بود، کتاب را با خود برد که مثلا پوزی بدهد.
مادر جان، بهت گفته بودم یک کتاب طباخی هم نوشتم.
طباخی؟ به حق چیزای ندیده و نشنیده.
بله طباخی.
بابت این طباخی دیگه شکر خدا پول دادن بهت ندادن؟
توی کار ما پول کمه مادر جان، ولی بله بابت این پول گرفتم، شما نگران نباش.
پسر بیعقلم جایی که سبزی فروشی با کنه، چه میدونم رفتی دنبال مطبوعات کار کتاب، بقالی چقالی میزدی، اصلا سر همین زمین کار رعیتی میکردی بهتر نبود؟
بهتر بود، ولی خود کرده را تدبیر نیست مادر جان.
هنو دیر نیست مهدی، جوانی هنو.
پشیمون نیستم مادر جان، صد بار دیگه هم دنیا بیام دنبال همین کار میرم.
ایتاره پس پشیمانم نیستی؟
نیستم.
و بعد دیگه قورتو برای من نیار، با هم بخون نمیرت بساز دیگه.
چه قوری؟ شما قور از من شنیدی؟ فقط میگم مزد زحماتم رو نگرفتم. نگرفتم دیگه، گرفتم مگه؟
تو فقط زحمت میکشی؟ او که میوه بسات میکنه تو بازار زحمت نمیکشه؟
ای بابا، اصلا این موضوع رو فراموش کن مادر جان، بذار کتاب طباخیمو نشونت بدم.
کتاب شده؟
بله دیگه.
بله چیه توش نوشتی؟
هر غذایی که بگی.
خوراک یزدی هم نوشتی؟
بله که نوشتم.
شولی یزدی رو نوشتی؟
بله.
خب ببینم.
میخونم برات. بذار برم از تو ساکم کتابو بیارم.
کتاب آشپزی را آورد و با صدای بلند شرحی را که درباره شولی یزدی نوشته بود برای مادر خواند.
خواندن دستور پخت شولی که تمام شد، دید مادر در سکوت به او خیره شده است، انگار خیلی خوشش نیامده بود.
به افق چرا خیره شدی مادر جان؟ ها چطور بود؟
خوبه خوبه. اینه که 20 سال خوردی همشو غلط قلوتی نوشتی، وای بال اون غذایی که نه ما بلد بودیم بپزیم نه تو هیچ وقت چشیدی.
مگه چی نوشتم؟ طرز پخت شولیه دیگه.
ایجور که شما گفتی نیست، شولی هفش نو داره، شولی شلقم، شولی چقندر.
الانه که پس بیفتم مادر، نمیخواد توضیح بدی؟ منم خیال ندارم شولی پختن یاد بگیرم، از این به بعدم دیگه غلط بکنم چیزی رو که خودم بلد نیستم به مردم یاد بدم.
همین حرف منو همینه. چیه؟ خنده داره؟
نه والا حرف حق زدی. فقط من موندم چه کنم، بخندم به حال خودم، نخندم نخندم چه کنم، نخندم خب باید گریه کنم. باید به این حال گریه کنم. حق داری مادر جان، از قضا خنده که نداره هیچ، گریه هم داره.
همش حرف حرف حرف. همون بچگی فقط پی حرف بودی مهدی. بسه بسه.
ای کاش به جای شولی یزدی شعر عریض و طویلی که در وصف محبوبش کتاب گفته بود را برایش میخواند.
عشق تو گرچه درد سرزای است، درد دلبند تو ز درمان به. راز تو گرچه سر به کف زند، جستن راز تو ز ایمان به. گر همه بخت یار تو پژمان، با وصال تو بخت پژمان به. ای وفا و صفا و دانش تو، از هر آموزگار فرزان به. همنشینان تو گزینانند، همنشین بودن گزینان به. کس نشد در زمان واقف راز، تا نشد با کتاب ها در ساز.
رادیو نمایش FM 107.1